بود، حالان که سالانه 3% بر تعداد جمعیت و 6% بر خرج زندگی افزوده می شد. در سال 1968 میلادی برای نخستین بار دولت ایران شروع به واردات گندم برای تغذیه مردم کرد. بسیاری از دهقانان که تا قبل از طرح اصلاحات ارضی روی زمین‌های اربابان خود کار می‌کردند، با اجرای این طرح ناچار شدند زمین‌های خود را که بهره‌وری نداشت رها کنند و به شهرها هجوم آورند. این پدیده باعث شد 30% از شاغلین بخش کشاورزی در سال‌های 1963 تا 1975 میلادی کم شود و سهم کشاورزی در تولید ناخالص ملی طی سال‌های 1941 تا 1977 میلادی از 50% به 9% کاهش یابد. بعد از کاهش شدید تولیدات کشاورزی، حکومت پهلوی برای تأمین مایحتاج مردم حجم واردات را افزایش داد و ایران را که تا سالهای اول دهه 1960 از نظر مواد غذایی خودکفا بود، به یکی از وارد کنندگان مواد غذایی تبدیل کرد. طبق آمارها، در حالی که واردات فرآورده‌های کشاورزی در سال 1963 میلادی حدود 100 میلیون دلار بود، در سال 1978 میلادی این میزان به 2.6 میلیارد دلار رسید که حدود 2 میلیارد دلار آن از آمریکا وارد می‌شد. در حالی که ایران سالانه 7 میلیون تن گندم و جو تولید می‌کرد، سطح تولید بعد از اصلاحات ارضی به 4 میلیون تن کاهش یافت. به توجهی به روستاها و تولید کنندگان کشاورزی در ابعاد مختلف و دور بودن روستاییان از امکانات گوناگون رفاهی همچون آب آشامیدنی سالم، برق، راه و خدمات بهداشتی، انگیزه سکونت و تولید در روستاها را از بین برده بود، به طوری که بر اساس آمارهای موجود در دهه 1970 میلادی همزمان با افزایش یکباره قیمت جهانی نفت، بخش عظیمی از نیروهای فعال روستایی جذب کارخانجات شهری شدند و فقر اجتماعی و اقتصادی و نبود ابتدایی ترین امکانات مورد نیاز روند فرار از روستاها را شدت بخشید، در حالی که روستا با عنوان یک مرکز تولیدی میبایست در برنامه ریزی های توسعه اقتصادی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار باشد. با پیروزی انقلاب اسلامی، ضرورت بازسازی روستاها و احیای کشاورزی به عنوان نخستین گام در دستیابی به آرمان و اهداف انقلاب اسلامی مطرح و منجر به تأسیس نهادی مستقل و مردمی تحت عنوان جهاد سازندگی شد. اندیشه تأسیس جهاد سازندگی نخستین بار با عنوان طرح اعزام گروه‌های 10 نفره دانشجویی به مناطق محروم و با پیشنهاد یکی از اعضای هیئت علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران مطرح شد. هدف از ایجاد این نهاد چنین بیان شد: ایجاد ارتباط بین مستضعفین و گروه‌های متفکر و پیشرو در حرکت به سوی جامعه توحیدی. هدف دوم تأسیس جهاد سازندگی، کمک به توسعه اقتصاد روستایی از طریق ایجاد شرایط بهتر جهت افزایش تولید و کار بیشتر و بهبود شرایط محیط زیست در روستاها بود. کمک به امر سوادآموزی و توسعه دانش و قابلیت‌های حرفه‌ای و فنی روستاییان جهت بهبودی زندگی خیش هدف سوم تشکیل جهاد سازندگی تعریف شد. نشر فرهنگ اصیل اسلامی و روح انقلاب اسلامی در متن روستاها از اهداف دیگر تشکیل جهاد سازندگی بود. تأکید بر استقلال و خودکفایی نهاد جهاد سازندگی، تلاش برای تشویق اقشار مختلف جامعه برای پیوستن به این نهاد و اولویت داشتن داوطلبان، محوری بودن نقش شوراهای محلی در پیگیری برنامه‌های نهاد، سرعت عمل در انجام کارها، پرهیز از ضوابط بوروکراتیک، اولویت داشتن خودیاری‌های مردمی در تأمین هزینه‌ها در منشور جهاد سازندگی آمده است. بدین ترتیب امام خمینی رحمت الله علیه 4 ماه پس از سقوط رژیم شاه با درک اهمیت روستاها در تأمین استقلال سیاسی و اقتصادی با صدور فرمانی خواستاران شدند که ارگانی برای رسیدگی و رفع محرومیت روستاییان تشکیل شود و از مسئولین خواستند تا با اختصاص امکانات موجود کشور و بهره‌گیری از نیروهای داوطلب مردمی سازندگی روستاها را در اولویت قرار دهند. دوستان گرامی، در برنامه بعد به اقدامات اثرگذار جهاد سازندگی در مناطق محروم و روستاها در زدودن فقر در ایران خواهیم پرداخت. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره های پیامک برنامه آینده روشن هست که شما عزیزان می توانید از طریق پیامک یا مسیج با ما در ارتباط باشید. از اینکه امروز هم در کنار ما بودید جهانی سپاس و تا هفته آینده و برنامه دیگر همه تان را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
ساعت 7:30 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال. عزیزان شنونده، سلام دوباره حضور یکایکتان. به آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی با شما هستم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به نشست اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا بر لزوم شناخت جبهه بندی ها و انتخاب موضع درست و آمادگی نقش‌آفرینی به سود جبهه حق تاکید کردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به 56مین نشست اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا با اشاره به تحولات سیاسی و نظامی اخیر بر شناخت جبهه بندی ها و انتخاب موضع درست و آمادگی برای نقش آفرینی در تحولات به سود جبهه حق تاکید کردند. در متن پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی آمده است که دانشجویان عزیز، رویدادهای سیاسی و نظامی در این روزها تشکیل دهنده بخشی از همان پیچ تاریخی جهان است که گمان آن رفته بود. حضرت آیت الله خامنه‌ای در پیام خود تاکید کردند نخبگان و زبدگان ملت بزرگ ما در این مرحله حامل مسئولیت‌های ویژند. رهبر معظم انقلاب اسلامی خاطر نشان کردند شناخت جبهه بندی ها و سفارایی ها و انتخاب موضع درست مسئولیت کوتاه مدت و آمادگی برای نقش آفرینی در تحولات به سود جبهه حق وظیفه میان مدت آنان است. ایشان در پیام خود افزودند که شما جوانان عزیز می توانید در هر دو بخش بدرخشید و امید به انجمنهایی را که مزین به نام مبارک اسلام است بارور نمایید. رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایران با بیان اینکه نظامی گنجوی به فرهنگ ایران اسلامی تعلق دارد گفت که انکار این که این شاعر پارسیگوی متعلق به ایران اسلامی نیست امری بسیار نامفهوم و حیرت آور است. غلام علی حداد عادل ظهر امروز در مراسم نکوداشت روز حکیم نظامی و اختتامیه هنرواره ملی ایران دل در اردبیل اظهار داشت که همه امروز به احترام حکیم نظامی گنجوی در اینجا گرده هم آمدیم و خوشحالیم روز 21 هوت را شورای عالی انقلاب فرهنگی روز حکیم نظامی گنجوی نامیده است. وی گفت نظامی گنجوی جزو 5 شاعر درجه برتر ایران است که نام او در ردیف مولوی و سعدی و حافظ و فردوسی قرار گرفته و گوهری ارزنده و تابناک از گنجینه جواهرات معنوی و فرهنگی ایران است، خصوصا امروز که دشمنان ایران و اسلام با جنگ نرم و تهاجمات فرهنگی فرهنگ ایران اسلامی را نشانه گرفتند. شناساندن نظامی گنجوی به نسل جوان از وظایف مهم و خطیر ماست. و افسود نظامی گنجوی شاعر اهل سنت بوده، اما عشق و ارادت خود به اهل بیت به ویژه محبت خود را به امام علی علیه السلام پنهان نمی کند و اشعار او همه به جنبه اعتقادی و زهد و تقوا آراسته است و هیچ کهنگی و پیچیدگی در شعر وی دیده نمی شود، بلکه در عین حال بیان عمیق مفاهیم و ارائه ترجمانی از قرآن اشعار نظامی را غنی تر ساخته است. رئیس ستاد بزرگداشت حکیم نظامی در مراسم بزرگداشت این حکیم و شاعر بلندآوازه ایرانی هم اعلام کرد که بیرق حکیم نظامی در کنار بیرق ایران در تمام نمایندگی های ایران در سراسر دنیا به اهتزاز درآمد. محمود شالویی رئیس ستاد بزرگداشت حکیم نظامی افسود امروز بیرق حکیم نظامی در کنار بیرق ایران در همه نمایندگی های وزارت امور خارجه به اهتزاز درآمده است که نشان دهیم او متعلق به ایران است و هیچ کشوری نمیتواند درباره این شاعر ادعایی مطرح کند. رئیس ستاد بزرگداشت حکیم نظامی افسود از روز 15 هود در حرم امام رضا علیه السلام در گنجینه و موزیم آستان قدس رضوی مراسم بزرگداشت حکیم نظامی آغاز شد و پس از آن همه شهرها میزبان بودند. حکیم نظامی را بیشک باید در شمار بزرگان شعر فارسی و از استادان مسلم این زبان دانست. اگرچه داستان سرایی در زبان فارسی به وسیله نظامی شروع نشده است، لیکن تنها شاعری که تا پایان قرن ششم هجری توانست شعر تمثیلی را در زبان فارسی به حد اعلای تکامل برساند نظامی است. هر سال 21 هوت در تقویم رسمی ایران روز بزرگداشت این شاعر نامدار زبان فارسی است. عزیزان شنونده، مراسمی هم در رابطه با بزرگداشت حکیم نظامی در شهر هرات برگزار شد. هم اکنون ارتباط ما با آقای فیض احمد محمدی خبرنگارمان در هرات برقرار شده. آقای محمدی، گزارش شما را میشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب سید. شما حکیم نظامی گنجوی با حضور شما اندیشمندان اعلی شعرا و نویسندگان گرامی داشت. این مباحث فرهنگی از سوی وابستگی فرهنگی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات در سخنانان پیرامون آثار با ارزش فرهنگی حکیم نظامی دهلوی به اراده سخن پرداختند. علی افتاری مسئول مؤسسه تحصیلات عالی کهکشان شرق که در برگزاری این مراسم فارغ فرهنگی ایران در هرات بود، برگزاری این همایش بین المللی مورد نظامی گنجوی شاعر زبان فارسی دری آشنای منوشیان با این شاعر توانا بودند. وش برگزاری این همایش های بین المللی در شرایط کنونی میتواند برای نسل جوان شیعه کننده باشد. بر علاوه اساتید شعر و ادب افغانستان ایرانی از کشورهای ایران، افغانستان، ترکیه، تاجیکستان، آذربایجان و هند به صورت آن مراسم اشتراک کردند. استادان دانشکده ادبیات نیز در این مراسم با شکوه گفتند که این شبانهای زبان فارسی یعنی نظامی گنجوی نه تنها در عرصه بلکه در حوزه نجوم تا فلسفه ریاضی هم دست بالایی داشته. اساتید دانشگاه گفتند تا شاعرانی چون سعدی، حافظ و شاعران معاصر در سبک‌های خود از نظامی گنجوی پیروی میکنند. دانشگاه که در این این سخنرانی می‌کردند گفتند که بعد از این شاعر توانا به صورت باشکوه گرامی داشته و آثارش برای همیشه در حال در معرض اعاده قرار بگیرد و معرفی به عنوان یکی از اساتید شعر و فارسی در بین همه مختلف جامعه بخصوص های زبان وجود داشته باشه.
بله
در همین حال محمد سیستر کنسول جمهوری اسلامی ایران در ولایت هرات سخنرانی کرد و گفت که شعرا، ادیبان و نویسندگان که در طول تاریخ در بین کشورها زندگی کردن به خصوص کشورهای اسلامی عمدتاً گروستی هستند در بین ملت‌های مختلف که می‌توانند ملت‌ها را از لحاظ فرهنگی به هم نزدیک کنند، در حال سابقه فرهنگی هر کشوری را زیباتر در دور نشان بدن.
بله.
دیگر همچنان گفت که مدرسه اساسی دانشگاه اساسی در حوزه و در بحث فرهنگ و ادب هر کشور دارن کار میکنن این است که شعرا نویسندگان و همه جامعه اسلامی همه افشار مختلف مردم خصوص کسایی که در بحث مراکز ایک برند میکنن اونا رو تشریح بکنن و معرفی.
بله بسیار تشکر آقای محمدی مف
شعرا به نویسندگان معرفی بشه و اما در چندایت جمعش بشه. تشکر
بسیار تشکر آقای محمدی، با شما خداحافظی میکنیم. گزارش همکار ما فیض احمد محمدی را شنیدید از غرب افغانستان در خصوص بزرگداشت حکیم نظامی در شهر هرات. عزیزان شنونده بابت کیفیت پایین ارتباط هم از شما عذرخواهی میکنیم. مراسم بزرگداشت حکیم نظامی گنجوی شاعر پارسیگوی با همت خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در شهر کراچی پاکستان هم برگزار شد. در این مراسم بزرگداشت که با حضور حسن نوریان سرکنسول جمهوری اسلامی ایران، نوروزی سرپرست خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در کراچی و استادان دانشگاه های ایران و پاکستان برگزار شد، سخنرانان با بیان نقش پررنگ حکیم نظامی گنجوی در ترویج زبان و ادبیات فارسی در منطقه به ویژه شب قاره پرداختند. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقت شما بخیر.
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت میکنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
بدران صفای یاران دل با وفا ببینم،
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام نام
بدهم برو دلم را که بسی با ببینم،
یه بیانی دارد در سوره مبارکه حجرات. یه عده هم از این قرآن کریم بهره لطیفان بردن. در سوره حجرات دارد که اون روزها ادب حفظ نام مبارک حضرت، مقام مبارک حضرت برای اعراب جاهلی آشنا نبود. اونا گاهی پشت دیوار منزل، پشت خانه منزل حضرت صدا می زدن. اوائل سوره مبارکه حجرات این چنین آمده است که شما وقتی خواستید خدمت حضرت مشرف بشوید، از پشت دیوار، پشت پنجره، بیرون در صدا بزنید، برید دم در، اونجا عرض ارادت کنید، اجازه بگیرید وارد بشوید. من وراء الحجرات، پشت پنجره ها، پشت اتاق ها صدا نزنید. حضور حضرت پیدا در آغاز سوره مبارکه حجرات است. لا تقدموا بین ید الله و رسوله، فرمود از پشت دیوار نگید یا رسول الله، در بزنید، اجازه بگیرید وارد بشه. این معنی ظاهری است، یه ادب ظاهری است، کار خوبه. اما اون چه که برای ما مطرح است، ما از پشت دیوار صدا میزنیم. بین ما و پیغمبر این پرده گناه فاصله است. بین ما و پیغمبر این دیوار گناه فاصل است. ما میگیم یا رسول الله، اما از پشت پرده گناه میگیم. اگر گناه نداشته باشیم در حضور حضرتی ما هم منبرای الحجرات صدا میزنیم، منبرای الجدار صدا میزنیم. معنای آیه این نیست، اما تشبیه معقول و محسوس ایره میرسونه. اون کسی که پشت حجاب های گناه میگه یا رسول الله، یا زیارتنامه میخونه، یا درود میبرسته، این مثل همون عرب جاهلیست که پشت دیوار میگه یا رسول الله. آیه معناش همونه، یعنی پشت دیوار نرید، در بزنید، اجازه بگیرید وارد بشید. اما برای ماها که الان سخن از در و دیوار و حجرات نیست، برای ما که لا تجعل و دعا الرسول بین رفیم که دعای بعضکم بعضا یا من برای الحجرات سنندنی، ما اگر گرفتار گناهیم بعد میگیم یا رسول الله، دعای توسل میخونیم، از پشت پرده حرف میزنیم، از پشت دیوار حرف میزنیم. خب کسی که از پشت دیوار حرف میزنه، پشت پرده حرف میزنه، با فاصله دو حرف میزنه، اون راه نمیدن. این باید نزدیک بره، ادب داشته باشه، عرض کنه، جواب بشه. الان پیام ما هم همینه، گرفتاری ما هم همینه.
پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. همراهان ارجمند، به پایان نشرات رادیو دری رسیدیم. سپاس فراوان از شما عزیزان که امروز هم با نشرات رادیو دری همراه بودید. شما خوبان اگر نقد، نظر و پیشنهادی در مورد برنامه‌های مختلف نشر شده از رادیو دری دارین، میتونین از طریق این شماره با همکاران ما در میان بگذارید. 0794-7171-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران که شماره های پیامگیر برنامه هاست. شما ایزان اگر به فضای مجازی دسترسی دارین، میتونین به نشانی سایت رادیو دری برین، به نشانی parstoday.com/dari. در این نشانی شما خوبان همراه در زمان نشر برنامه ها میتونین با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین. ضمن اینکه در این نشانی به آرشیو برنامه‌های گوناگون رادیو دری نیز دسترسی خواهید داشت. از خدای مهربان بهترین اتفاقات و خیر و برکت آرزو می‌کنیم برای شما خوبان همراه. تا فرصت دیگر که در خدمت شما عزیزان باشیم، سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
بزر شبت بی تو بسر نمی داغ تو دارد این دلم جای دگر نیشد
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام به همه شما همراهانی عزیز در هر کجایی که هستید. با ویژه شما تاجیکانی گران قدر، از بخش شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. من بی بی مریم سید نوردین این افتخار را دارم تا پایان برنامه های این ساعت با شما همراه باشم. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان ارجمند، در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه های را برای شما تدارک دیدند که خدمت شما اعلام میکنم. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس اقتصاد تاجیکستان را میشنوید. برنامه بعدی ما تکرار ادبستان خواهد بود. سپس برنامه نعمت جوانی را خواهد شنید. برنامه بعدی تکرار خانواده سالم است. سپس جاذبه های ایران زمین را خواهید شنید. امیدوارم ما را همراهی کنید.
ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
مذاکرات مقامات تاجیکستان و قرقیزستان درباره بررسی نزاعی اخیر مرزی. پاسخ مدیران شرکت هواپیمایی سامان ایر بنابر کاهش نیافتن قیمت بلیط پروازها به روسیه. و برگزاری همایش مشترک تجاری تاجیکستان و چین. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جان قاسم هستم و به اتفاق همکارم آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده مستقیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. مقامات تاجیکستان و قرقیزستان مذاکرات درباره بررسی نزاع اخیر مرزی میان مرزبانان دو کشور در مرز ناحیه اسفره و بادکند را آغاز کردند. این مذاکرات تحت ریاست رجبای احمدزاده رئیس ولایت سوخت و اولربک شارچیف معاون اول رئیس کمیته دولتی امنیت ملی و فرمانده نیروی مرزبانی قرقیزستان آغاز شده است. قبلا طرفها یکدیگر را به تیراندازی میان مرزبانان دو کشور متهم کرده بودند که موجب کشته شدن یک مرزبان تاجیک و زخمی شدن دو نفر از آنها شد. در این گفتگو بر ضرورت بازگشت مرزبانان دو کشور و محل قبل استقرار آغاز گشتنی مشترک نیروهای پلیس و پیشگیری از هر نوع تنش و اختلافات تاکید خواهد شد. در حال حاضر از 976 کیلومتر از مرز مشترک تاجیکستان و قرقیزستان در پی نزدیک به 3 دهه مذاکرات دو کشور تنها بر سر علامتگذاری 519 کیلومتر توافق شده است. مرزهای زمینی و هوایی تاجیکستان و قرقیزستان پس از درگیری خونین ماه اپریل سال گذشته 2023 همچنان بسته باقی می‌ماند. و در آخرین لحظه خبر رسید که در پی 7 ساعت مذاکراتی روزی شنبه مقامات تاجیکستان و قرقیزستان یک پروتکل سیاسی امضا شده است که مضمون و محتوای آن معلوم نیست. رمانعلی طاهروف صاحبکار 65 ساله جماعت در شیام ناحیه شمس‌الدین شاهین در منطقه کلاب ولایت خاتون ساخت‌ساز 12 کیلومتر از راه این ناحیه را آغاز کرده است. او پولی که می بایست با اون به حج سفر کند خرج این راهسازی کرد. صدای رمضان علی طایروف، شبنم سفر علیزاده، ساکنان جماعت دشنام و ظفر گلزاده رئیس ناحیه شمسدین شاهین را بشنوید.
خوش سلام بودن که ما دیم بوره سیم بوره حج نرویم. ما هم مبلغ در اینجا هم خطی همراهی زنم که حج مبلغ حج رفتگی می رفتگی ما در اینجا صرف کردیم.
مردم جماعت دهات دشتیجم هنگام سفر به مرکز ناحیه شمسدین شاهین و دیگر شهر و ناحیه ها با مشکلات زیاد روبرو می گردیدند. خوشبختانه امروز با تشبث یک تن ساکنی جماعت دهات دشتیجم حاجی رحمان علی و فرزندانش این مشکلات خلق برطرف شده استاده است.
مشکلات در راه توگرب سر چشمه بود تا حال هست. این مسئله از جانب متخصصان صحاوی برای پیشنهاد و معین کردن ارزشی صرف می شده در تعمیر و تجدید راه اساسی توگرب سر چشمه مورد کاربری قرار داده شد.
شرکت هواپیمایی سامان ایر به پرشه بنابر اجرا کردن دستور سازمان هواپیمایی کشوری تاجیکستان در زمینه کاهش قیمت بلیت در پروازها به روسیه پاسخ داد. مقامات این شکر گفتند که تنها 18% از پروازها میان تاجیکستان و روسیه در اختیار این شرکت میباشد، بقیه آن را هواپیمایی روسی انجام میدهند. اما در پاسخ این شرکت قیمت دقیق بلیت هواپیما برای هر مسافر از تاجیکستان به روسیه ذکر نشده است، هرچند که در دفترهای فروش بلیت این قیمت برای هر مسافر 8431 سومانی تعیین شده است. این در حالی است که در دکبر سال گذشته 2021 یعنی 3 ماه قبل قیمت بلیت هواپیما برای هر مسافر 2400 سومانی بود. مسئولان شرکت های هواپیمای روسیه دلیل افزایش قیمت بلیت در پروازهای منظم هفتگی میان تاجیکستان و روسیه را افزایش تقاضا برای پرواز از تاجیکستان و گرانی سوخت عنوان میکنه. از سوی دیگر سازمان هواپیمایی کشور تاجیکستان دستور کاهشی بلیت هواپیما در مسیر روسیه را صادر کرده است که تا به حال اجرایی نشده است. جنگ روسیه علیه اوکراین بیش از 10 روز است که ادامه دارد. چرا این جنگ شروع شد؟ آیا اقدام روسیه پایمال سازی استقلال اوکراین است؟ تحریم های روسیه چی تأثیر بر اقتصاد تاجیکستان خواهد داشت؟ نظر تعداد از شهروندان تاجیک را بشنوید.
به فکر من روسیه نباید که حمله کند بود و هیچ جنگ را عموما نمیخواد و اثر میگوید که همه جا عبود باشد، تینج باشد. من فکر نمی کنم که روسیه سر کرد این کار رو.
اینه که اوکراین یک کشور مستقله و باید مستقل بمونه و به حریمش روسیه باید احترام بذاره. هر گونه دخالت خارجی تو هر کشوری رو ما محکوم می‌کنیم.
یعنی ما آدم خلق جنگیده هستیم، جنگ زده کی هستیم برای هوای ما. این خلق اوکراین رو بیچاره می‌فهمیم که خلق خلقی چی است. مقصد که بی‌گناه هست، دیگر ها دخالت کرده هستن، از بیرون دخالت کرده هستن.
او خواهمیت نمیتیم، همی وطنمون رو بوده تین جای
که روسیه جنگ نمیخواد، آزادی میخواد که همه یک زندگی اوایا بازیچه اروپا شدگیم.
ارشاد سلیمانی، روزنامه‌نگار، سیف‌الله سفروف، تحلیلگر و شیرعلی رضاییان، کارشناس تاجیکی، درباره علت آغاز جنگ بین روسیه و اوکراین و بحران ایجاد شده در پی آن گفتند.
اگر از نگاه حقوق بشری به موضوع نگاه کنیم، این است که اوکراین مظلوم است. مردم اوکراین مردمی مظلوم هستند که زیر حمله، زیر جنگ، زیر دهشت و وحشتی که در سرزمین ها آفریده شده است می سوزند. ما مثلا اگر از نگاه روابط بین الملل نگاه کنیم، استقلالیت سیاسی اوکراین خلدار شده است، صاحب اختیاری او داغدار شده است و عملا یک کشوری دیگر آماده است در سرزمین اونا جنگ میکنه.
فکر میکنم که در اینجا منفیت های گیاپولیتیکی البته دولت اروپایی و امریکا خیلی زیاد و مشاهده میرسند، لیکن در اصل خلق روس و اوکراین یک خلق هستند و پایتخت اولین روسی هم کیف بود و این رو تمام دنیا میدونه. از این سبب جنگ بین اینها با خواهش خودی اونها با وجود نامده است. از طرف غرب اوکراین خیلی خیلی هوا داده شد، یعنی گفته شد که ما شما را دستگیری میکنیم، گفته شد که شما باید که در مقابل روسیه باشد. خب ما میدونیم که در مقابل روسیه بسیار کشورها هستند که میخواهند که روسیه رو گوییم که نوتینش کنند، روسیه رو از بین برند، اون رو تقسیم کنند. این علاقه تقدیر روسیه در همون برنامه های گیوپولیتیکی مثلا امریکا هستند. چوب لیکن به هر حال من اندیشه خودم رو میگم که اینجا مسئله جدی است. مسئله اون است که ما هر خیل نکنیم هم با اوکراین هم با روسیه همچون خلق خشت تبور هستیم. ما نمیتوانیم که الوهیده یکیشو حمایه کنیم یکیشو نکنیم. یعنی هر دویشو خلقویشون رو حمایه کردنی هستیم. نباید این جنگ با وجود میامد. لیکن تو با طاقت دیپلمات با راه دیپلماتی حل کردن این مسئله رو ما مشاهده نکردیم از طرف هر دو طرف. چون که اوکراین خواست که حتما با ناتو هم رو شود.
مسئله سری این است که متاسفانه برای منفیت های مجموعی کشورهای غربی، برای منفیت های روسیه و برای خودی منفیت های اوکراین با وجود آمدن یک تنیشه موفقیت نکرد، زیرا آنها از حالت بحرانی خواسته های گوناگون خود را برآورده میخواهند. ولی هیچ کس پیش بینی کرده نمیتونست که عملیات حربی روسیه، جنگی که راه اندازی شد یا به وجود آمد، با چنین سطح، با استفاده چنین تکنیک و عنوان مجموعی پوشش اطلاعاتی که حال حاضر ادامه دارد صورت نگیرد.
شیرالی رضایان درباره اینکه روسیه چرا تصمیم مقامات اوکراین را به عنوان یک کشور مستقل برای پیوستن به سازمانهای اروپایی قبول ندارد هم این طور توضیح داد.
روسیه و آمریکا آنها از آن قدرت‌های گلوبالی هستند که عنصرهای امپریوی پیشتره را زنده نگاه می‌دارند و روسیه هرگز برابر آمریکا نمی‌خواهد که در همسایه کشورش یک نیروی یا یک حکومتی باشد که از نگاه روسیه به منفیت های روسیه یا خواسته های روسیه رو تامین نکنه. چون که ما این رو هم در عمل کرده امریکا و هم در عمل کرده روسیه میبینیم. این یک قایده عملی نونوشته ولی در عمل بوده سیاست است. چون که اینجا مسئله سری صاحب اختیاری اوکراین نیست. یعنی طور ارشاد بسیار خوب بودن، مسئله فراتر از این چیزی که ما تصور میکنیم جریان دارد. زیرا حالی حاضر شما نگاه کنید که هم روسیه هم کشورهای غربی و هم اوکراین از بوجود آمدن نزاع منفیت داشتند، ولی هیچ کس پیش بینی نمیکرد که با چنین پهنایی و وسیعی این نزاع چی میشود.
ارشاد سلیمانی، سیف الله سفر و شیرعلی رضایان درباره اینکه اگر چنین رفتار روسیه نسبت به تاجیکستان انجام میدهد پاسخ چی بود این طور توضیح دادند.
با تاجیکستان چنین صورت گرفتنش امکان ندارد، چون که مردم تاجیکستان گپی یگان قوای بیرونی را گوش نمیکند و در مقابل شریک های استراتژی خودش هیچگاه موقعی نمیگیرد. میتواند نیترالی باشد، لیکن که با مقابل مثلا روسیه یا که ازبکستان یا قزاقستان یگان اندیشه زید نمیگوید.
به نظر من این امکان ندارد، به اون خاطر که ما در نظام یگانه تامین امنیتی هستیم. سازمان پیمان امنیتی دست جمعی یک سازمان مدافعی است که زیر چتر روسیه هم هست و تاجیکستان اعضای عضو آن از دوره تاسیسش می باشد. و نکته دیگر در این حالت است که اگر در صورت به وجود آمدن چنین بحث، باز اگرهای دیگر هم دارد که احتمال چنین شدن مسئله رو به طور بسیار مینیمالی میبرد، زیرا که ما با روسیه همکاری بسیار نزدیک حربی سیاسی داریم. بزرگترین پایگاه حربی خشکیگرد روسیه که در خارج است در تاجیکستان است. یعنی سیستم مناسبت هایی که یا نظام مناسبت های سیاسی امنیتی که ما داریم البته چنین سرزدن چنین حال حادثه رو غیر امکان میکنند. ولی اگر باز با اگر با همچون سناری احتمالی اگر گیرید، این هر کشوری که به تاجیکستان تجاوز میکند از جانب شهروندان تاجیکستان همچون تجاوزگر شناخته میشود.
تاجیکستان مرز گیوپولیتیکی روسیه در آسیای مرکزی و جنوب آسیا شناخته میشود و عملا یک کشوری تحت نفوذ سیاسی امنیتی روسیه است. ما در دایره سازمان های گوناگون، در دایره هم اتحادهای امنیتی و سیاسی و هم سازمان های سیاسی اقتصادی با هم شریک هستیم و عهد و پیمانی استراتژی داریم. ولی صرف نظر از این حوادثی که سالهای اخیر در دنیا شد،
این احتمال هیچ وقت از بین نمیبره، خصوصا از سوی دیگر که ما برای چین هم امروز ها آهسته آهسته به یک مرز ژئوپلیتیکی تبدیل شده ایستاده. از همین نقطه نظر از نگاه تاجیکستان همه گونه غصب مثل کشیرانی گفت محکوم است. از همین منطق بعد امروز عملکرد روسیه در مقابل اوکراین باید محکوم باشه.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران تاکید کرد که بر اساس مقررات و روابط حرفه‌ای با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حرکت می‌کند. محمد اسلامی در حوشه جشنواره ملی رهاورد سرزمین نور در اردوگاه شهید باکری شهر خرمشهر در استان خوزستان در جنوب ایران گفت مقررات روابط با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فنی و حرفه‌ای است و نفوذ ارتباطات در تاثیر سیاسی نمی‌تواند روابط ایران را از چارچوب قوانین مقررات آژانس خارج کند. اسلامی افسود سفر اخیر رافائل گراسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران در راستای تعامل دو جانبه بود و تلاش جمهوری اسلامی ایران این است که هرگز اجازه ندهیم دشمن با شیطنت و نفوذ صهیونیست‌ها به ایران اتهام بزند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همچنین در ادامه با اشاره به پیشرفت کشور در صنعت دفاعی و علوم پایه افسود با استفاده از ظرفیت‌های داخلی و با پیروی از مکتب شهیدان هسته‌ای توانایی کشور را در این زمینه افزایش می‌دهیم. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تحت فشارهای طرف‌های غربی و رژیم صهیونیستی ادعاهایی را درباره فعالیت‌های اعلام نشده هسته‌ای در ایران مطرح کرده است که البته این ادعاها با سابقه همکاری بین ایران و آژانس سازگاری و همخوانی ندارد، چرا که روند تعاملات ایران و آژانس همواره مثبت بوده و ایران نیز همواره تاکید کرده است این همکاری‌ها نباید تحت تاثیر فشارهای سیاسی قرار گیرد.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه اخبار امروز به چند خبر ورزشی توجه فرمایید. هشت ورزشکار تاجیک در مسابقات بوکس قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا شرکت کردند. هنگامه ایسای و در وزن 57 کیلوگرم، انوشیروان فازیلوف در وزن 46 کیلوگرم، روسلان غفورو در وزن 57 کیلوگرم، رستمجان آشوروف در وزن 60 کیلوگرم، عبدالرحیم یعقوبوف در وزن 60 کیلوگرم، یوسف فازیلوف در وزن 71 کیلوگرم، نورلانبک آرماتوف در وزن 75 کیلوگرم، اکملجان عبداللطیفوف در وزن 86 کیلوگرم بوکسرهای شرکت کننده تاجیک در این رقابت ها هستند. از میان نمایندگان تاجیکستان فقط انوشیروان فازیلوف و عبدالرحیم یعقوبوف در بین نوجوانان به فینال رسیدند و به دیگر مدال برنج تعلق خواهد گرفت. ورزشکاران ایرانی نیز در این رقابت ها به دو نشان برنج دست یافتند. رقابت بوکس قهرمانان نوجوانان و جوانان آسیا از چهارشنبه در شهر امان اردن آغاز شده و به مدت 13 روز ادامه خواهد داشت. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، نیما بیگی و ابوالفضل دانا ورزشکاران ایرانی در رقابت های بوکس قهرمانان نوجوانان و جوانان آسیا در شهر امان پایتخت اردن و نشان برنج دست یافتند. و بانوان تکواندوکار ایرانی قهرمان چهارمین دوره مسابقات تکواندو جام ریاست فدراسیون جهانی در تهران شدند. چهارمین دوره مسابقات تکواندو جام ریاست فدراسیون جهانی با حضور 122 تکواندوکار از ایران، افغانستان، جمهوری آذربایجان، هند، اردن، قزاقستان، لبنان، پاکستان، ترکیه، ازبکستان و تیم پناهندگان در بخش بانوان در خانه تکواندو تهران برگزار شد. بانوان تکواندوکار ایران در رده بندی نهایی این مسابقات با 5 مدال طلا، 3 برنج و 697 امتیاز عنوان نخست را کسب کردند. اردن با 1 طلا، 1 نقره، 1 برنج، 203 امتیاز نایب قهرمان شدند و ازبکستان با 1 طلا، 2 برنج و 173 امتیاز در جایگاه سوم ایستاد. همچنین تیم های قزاقستان با 1 طلا و 135 امتیاز به همراه جمهوری آذربایجان با 1 نقره، 1 برنج، 84 امتیاز چهارم و پنجم شدند. شاد و پیروز باشید.
شنوندگان گرامی، خبرهای ورزشی رو شنیدید. مشروع خبرهای این ساعت را به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدهیم. همایش مشترک تجاری تاجیکستان و چین با شرکت نمایندگان نهادهای دولتی و محافل کسب و کار دو کشور برگزار وزارت کار خارجه تاجیکستان اعلام کرد. این همایش با هدف اجرای توافقات حاصل شده در ملاقات رئیسان جمهوری دو کشور در زمینه گسترش همکاری‌های اقتصادی و همچنین جذب شرکت‌های چینی به روند سرعت بخشیدن صنعت سازی تاجیکستان انجام شد. در این همایش نمایندگان کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و مدیریت اموال دولتی وزارت صنایع و فناوری نوینی کمیته مالیات تاجیکستان به نمایندگان شرکت‌های چینی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، زمینه‌های حقوقی و شرایط مطلوب فعالیت در قلمرو این کشور را توضیح دادند. رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و سفیر تاجیکستان در پکن، کمیته دولتی چین در امور اصلاحات و مدیریت اموال دولتی چین، دبیر کل انجمن توسعه کارخانه‌های چینی در خارج، نمایندگان وزارت و نهادهای دولتی و شرکت‌های تاجیکستان و چینی در مجموع 150 نفر در این همایش شرکت کردند. ده نفر از تاجیکستان از قطع ناگهانی برق گله دارند. آنها میگن هر روز دسترسی به برق در منطقه آنها محدود شده است.
ساعت 2 و 20 تا 2 و 10 تا میکشن. با این روزانه کشتهسیان. خیلی همین سیوتور کشتهسیان اخری. ده روشی نمیخلی کسیان. این یک کار میگم بکنه ما درخت رو ابریسکه کنن یک کار کنن. هیچ کار نمیشه کده.
این شاو پیش پوتا نمینی تورگ من نزنده یکون چی قری تو که فنری که چی میگیری میگردی. زمستون سوز بود، سویت بود پستانی. پرستاید که اچی را میتون راید استرومیتید میشکنه اچی وارید کدن دار کرد. شهر نیسته که ایجا ما بگیرم استخونه شهر برام، ایجا برام راست خود کده. هم باشه او چوچک پرامویل سوارکر سایدینی میکنی دساد بیسته. کرما میکنم اوخی. هم خوشو خم پول برقه میتون اکو.
تاجیکستان در سال گذشته 2021 از خارج و عمدتاً از قزاقستان 1,029,000 تن گندم با ارزش مالی 265,800,000 دلار وارد کرد که بیشتر از میزان تولید این محصول در داخل این کشور است. در سال 2021 در داخل تاجیکستان از 310,000 هکتار زمین تحت کشت گندم 876,000 تن محصول بردار شده است که بخشی از این زمین ها بای ریال للمی می باشد. مقامات وزارت کشاورزی تاجیکستان اعلام کردند که در تلاش هستند نیمی از انبارهای مردم این کشور به نور حساب تولید این محصول در داخل پر کنند. اما در پی بحران اوکراین و تصمیم روسیه بنابر ممنوعیت موقت صادرات گندم اکنون قیمت آرد در بازارهای تاجیکستان در روزهای اخیر افزایش یافت. چنانچه قیمت هر کیسه 50 کیلوگرمی آرد که هفته قبل 280 سومانی تعیین شده بود اکنون به 340 سومانی رسیده است. از سوی دیگر تاجران میگن افزایش ارزش دلار نسبت به سومانی سبب گران شدن بعضی محصولات در تاجیکستان شده. صدای تعدادی از شهروندان تاجیک و ذوالفقاری عزیز کارشناس اقتصادی را در این زمینه بشنوید.
بازی اورد 175 و 180 فروخته 5 سومون مونده سنده بله او در روز پیش اورد 170 سومون میفروخته 165 میواردن 66 میواردن 70 میفروخته.
بسیاری چیزی هست که های دیگه دولت ها میوید سومی تاجیکی نیم بسیاری چیز دلار که کار میکنن ران اکه بعضیش میفروه بعضیش قیمت میشه روغنو های قزاقستان میورن اورد میورن اکه گندم میخرم نبیورن اوسیوکی اورد میکنن اونجا هم دلار که کار میکنن اکه
شکر یکم سال چیده 11 سال و شکر دیم سال چیده 10 سال و 5 دیرم گفتن که شکر نرخش دلار بولو رفته.
البته بانک ملی نمیتواند امکانات هایی که دارد پورا استفاده برد زیرا این ذخیره ها تمام شونده هستند. یعنی ذخیره های بیوخیر نیستند که بانک ملی در هر حالتی موجود به مانند حالت امروزه که به وجود آمده است آن را استفاده برد و ذخیره های امروزه شاید در 3 ماه 4 ماه آینده اگر به پورگی استفاده برد بسندگی میکند خلاص.
تا 8 مارس امسال در حرب میدان ولایت خطان تاجیکستان رزمایش تاکتیکی نظامیان پایگاه دوسده که ارتش روسیه برگزار می شود. این رزمایش تاکتیکی در 3 مرحله برگزار خواهد شد. در مرحله اول یگانه پایگاه نظامی ارتش روسیه با انجام قدم های مقدماتی برای دفع حمله گروه های خرابکار تجسسی و گذشتن از منطقه های آلوده مشروط به سمت منطقه رزمایش حرکت خواهند کرد. در مرحله اصلی رزمایش نیروهای روسیه عملیات بستن و نابودی گروه های مسلح غیرقانونی تجربه در مرحله پایانی اقدامات را برای بازیابی توان رزمی آماده شدن برای وظیفه های بعدی انجام میدهند. بنابر گزارش دفتر مطبوعاتی حوزه نظامی مرکزی روسیه کلیه اقدامات تاکتیکی با استفاده از سامانه های تجسسی تیراندازی تجسسی ضربتی انجام خواهد شد. در این رزمایش 300 واحد سلاح تجهیزات نظامی و ویژه بالگرد های نیروهای هوایی استفاده می شود. پایگاه نظامی 201 ارتش روسیه در تاجیکستان بزرگترین مرکزی نظامی نیروی زمینی این کشور در خارج می باشد که در اطراف شهر دوشنبه و شهر باختری تاجیکستان واقع شده است.